أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس لي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيدا. گرچه جریان نوح سلام الله علیه به عنوان اولین بار در قرآن کریم دستور مبارکه اعراف مطرح است و بعدا هم مبسوطن خواهد آمد، اما معلوم نیست که این جریان اولین برخورد نوح سلام الله علیه باشد. فرق است بین این که اون که در قرآن کریم از در نظم آیات آمده است، اولین باری که در قرآن کریم جریان نوح به صورت داستان مطرح است، سوره مبارکه اعراف است. یه مطلب. مطلب دیگر این است که این گفتگو مال مرحله آغازین رسالت نوح است، یا این حرف در اثنای رسالت گفته یا در بخش پایان رسالت گفته. این سوره هم که سوره مبارکه اعراف است و این هم جز عطائق صور نیست. از ذر آیات ممکن است در بخش‌های دیگر اون قسمت‌های اولیه رسالت و گفتگوی نوح سلام الله علیه با قومش در میان گذاشته شده و این مربوط به اثنای رسالت او یا مربوط به بخش پایانی رسالت او. خلاصه فرق است بین این که از ذر سیر آیات این قسمت اولین بخشی است که ما به او برخورد می‌کنیم در قرآن کریم، بین این که آیا این هم اولین مطلبی است که نوح گفته با این که اولین باری که قرآن داره بسرم کند. بین این دو خیلی فرق. روی مقدمه میتوان گفت، گرچه سید استاد رضوان الله علیه فرمودند که منظور از اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ناظر به معاد است، جریان طوفان را طرح نکردند، ولی المنار جریان طوفان را طرح کرد و تضعیف کرد. گفت دیله که منظور از این عذاب، عذاب یوم عظیم طوفان است و یزعف تضعیف می شود به این که نوح که در طلیعه امر از طوفان انذار نشد. نوح سلام الله علیه در حدود 9 قرن و نیم به رسالت مشغول بود، در اواخر امر سخن از طوفان به میان آمده. خب این خلطی که جناب المنار کرده است منشه این تضعیف شد. اون احتمال دهنده میگوید به این که محتمل است که مسیر از این عذاب عظیم عذاب نوح جریان طوفان باشد. ایشون میگوید که نوح که در اولین بار از طوفان انذار نکرد، بله خب اولین بار از طوفان انذار نکرد، اما اولین روزی که آمده نفرمود مردم اگر ایمان نیاوردی طوفان میاد، اما این حرف چه حرف اول اونی؟ شما از کجا میگید این حرف حرف روز اول او؟ اینم که اولین سوره نیست در قرآن نازل شده که چندین بار قصه نوح قبلا ذکر شده. شاهد این که ممکن است این عذاب عذاب طوفان هم باشد، نه منحصرا در او عذاب طوفان هم باشد، اینه که پایان همین قصه جریان طوفان مطرح است. فرمود به این که فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عنيدا. پس اون بزرگانی که قبلا گفتن محتمل است این عذاب یوم عظیم جریان طوفان باشد، نمیشود او را ترک کرد و تضعیف کرد به اینکه نوح که اولین بار از طوفان سخن به میان نیاورد. مطلب دیگر اون است که البته نمیشود این عذاب یوم عظیم را بر طوفان حمل کرد، چون این گونه از تعبیرها عند الاصلاح جریان معاد را تداعی می کنند، ولی می شود گفت که گذشته از اون عذاب آخرت عذاب دنیا را هم در بر دارد.
چه این که در بعضی از آیات دارد که لهم خزیون فی الحیات دنیا و فی الاخره، هر دو عذاب را ذکر می کنند. مسئله بعدی آن است که این نوح سلام الله علیه از جهت این که نه قرن و نیم سابقه تبلیغی داشت در جهان اسلام و قصه و هم آیت جهان شمول بود و خداوند از جریان طوفان به عنوان آیه جهانی یاد می کند و زیر عصای موسی نیست، فرمود جعلناها آیتا للعالمین. بعضی از معجزه ها که جهانی، خب عصای موسی آیه جهانی نیست، فرمود این آیه است یا ناقه صالح آیه مبصره است، یعنی این آیه روشن، اما آیه جهانی باشد نیست. حالا این طوفان همه کره خاک را گرفت یا اکثر مأمور را گرفت که بالاخره طوری است که قابل اثبات است که می شود ثابت کرد طبق اصول زمین شناسی که بخش عظیم از کره خاک یه وقتی زیر آب رفت، لذا می شود آیه جهانی، آیتاً للعالمین. اما جریان مریم و عیسی سلام الله علیهما این رو هم به عنوان آیه جهانی میدونند که به جعل ابن مریم و امه آیتاً للعالمین. خب خیلی فرق است بین عصای موسی و خود عیسی، بین عصای موسی و جریان مریم سلام الله علیهما. آیه جهانی شدن کار آسانی نیست. اولین پیامبری که با این وسعت نام شریف و قصتش در قرآن کریم آمده نوح سلام الله علیه. قبل از او ادریس به شیخ بودن، اونطوری که جناب زمخشری در کشاف نقل می کند 30 صحیفه از ادریس به جا مونده بود و 50 صحیفه از شیخ سلام الله علیه ما به جا مونده بود، منتها اینها را نوح سلام الله علیه رو این که پیغمبر بود و علم غیب داشت آگاه بود، لذا به قومش گفت اینی ابلغکم رسالات ربی، نه تنها رسالت خودم، رسالت انبیای سلف را، رسالت ادریس را، رسالت شیخ را هم به شما میدم. اما جریان هست که آدم سلام الله علیه به عنوان رسالت در قرآن کریم مطرح نشد، برای اینکه قومی قبلا نبودند تا خدا بفرماید لقد ارسلنا آدم الى قومه. اولین کسی که روی کره خاک در نسل کنونی به دنیا آمده است یکی مبارک است آدم بود. البته طبق برهان عقلی هر انسانی یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد، ممکن نیست نه پیغمبر باشد نه پیغمبر داشته باشد و خدا همینطور رو رها بکند و خود است آدم سلام الله علیه پیغمبر. بعد قوم اون چنانی هم نبود تا اینکه با او درگیر بشد جنگی بزمانده. بشرهای اولی هم به همون زندگی بسیطانه قناعت میکردن. کسی که نداند مرده را کیو دفن میکنن خب خیلی بسیطه. خب بالاخره قابل ندانست که چه کار بکند با نعش برادرش، مونده بود تا بعث الله قرابا یبحثو فی الارض لیریه و کیفه یواری سوءت اخیه. این نشون میدهد که بشرهایی که قبلا بودن اون رخت بربستن، نسلشون منقرض شد و اینها یه نسل نوعی هستند. گرچه طبق شواهد عقلی و نقلی و تجربی بشرهای فراوان قبلا بودن و رخت بربستن، ولی کل اونها نسلشون منقرض شد و اون چه که در روی زمین فعلا زندگی می کنن به وجود دوباره که آدم و حوا سلام الله علیه و خست می شوند، اونا هم فرزند کسی نبودن. در سوره مبارک آل عمران مخصوصاً این بحث گذشت که خدا بفرماید که شما چرا درباره عیسی سلام الله علیه تردید میکنید؟ این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب اگر آدم سلام الله علیه پدر و مادر میداشتی که بعضیا فکر میکردن که انسانهایی بودن منتها غیر مسئول و اول انسان مسئول بود که در مبارک آدم و حوا سلام الله علیهم هستند، اینا هم پدر دارند مادر دارند، اونگاه احتجاج خداوند تام نبود. نازنده خدا فرمود شما چرا درباره عیسی تردید میکنید؟ به مسیحیان فرمود شما که هست آدم قبول دارید، آدم حوا را قبول دارید، خب میدونید که آدم پدر و مادری نداشت، به ذات اقدس اله او را بدون پدر و مادر آفرید. وقتی که خدا بتواند انسان را بدون پدر مادر خلق کند، درباره آفرینش انسان با مادر و بدون پدر تردید میکنید؟ ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حالا هر چه تشفیاتی بشود از نسلها، از حیوانها، از انسانها، از فسیلها، از دایناسورها، هیچ کدام منافی با هیچی نیست. برای اینکه قرآن یا روایات که نمیگوید آدم اولین انسانی است که رو کره خاک پیدا شده، میفرماید نسل کنونی با آدم و حوا منتهی میشود. نسلهای فراوانی بودند، منقرض شدند و مانند. چون جریان از آدم به صورت رسالت اینها مطرح نشده بود، قرآن به اون صورت ذکر نکرده. و انسان‌های اولی هم با یه زندگی بسیط اصابه به سر می‌بردند. اختلافاتشون کم بود تا اینکه وقتی به مرز اختلافات و تعدد آرا رسیدن، اونگاه برابر آیه 213 سوره مارکه بقره که مفصلاً بحث شد، انبیا آمدن تا بین اختلافات خاتمه دهند. نه اینکه قبل از نوح کسی پیامبر نبود. کان الناس امتا واحده و بعث الله النبیین و رسولین و منذرین. کتاب داشتن. کتاب به اصطلاح قرآن کریم همان است که مجموع احکام و عقود و حدود و ایقاعات و تأثیرات هم سار جارت باشد. این رو بهش میگن کتاب. قبلا صحیفه بود و مانند اون بود، اما کتاب به اصطلاح قرآن همان است که انبیای اولوالعزم آوردن، دارای شریعت. خب پس قبل از حضرت نوح آدم سلام الله علیه بود، بعد ادریس بود، شیس بود، اینا بودن. صحف اینها از راه علم غیب نزد نوح سلام الله علیه بود. لذا نوح میفرماید من گذشته از اینکه رسالت خودم را به شما ابلاغ میکنم، رسالت انبیا گذشته را به شما ابلاغ میکنم. انی ابلغکم رسالات ربی، رسالت خود من هم بخشی به عقاید برمیگردد، بخشی به اخلاق برمیگردد، بخشی به احکام برمیگردد. پس هم اگر به لحاظ خودم حساب بکنم دارای رسالاتم، اگر مجموع رسالت‌های انبیا گذشته هم به شما ابلاغ بکنم میشود رسالات. هر پیامبری که آمده است نسبت به گذشته هم رسالت خودش اعلام میکند، هم رسالت‌های انبیای سلف را اعلام میکند. نه منتها فرق میکرد، چون نیاز بشر اون روز به قوانین قصاص و حدود و تعذیرات و امثال جاره کم بود، رسالت کم بود. چون بشر این که هنوز نداند مرده رو چیو دفن میکنن، باید از مکتب غراب بیاموزد. خب چنین بشری داره خیلی از معاصیر هم نمیداند. نیاز نیست، اونها را هم دارد. چون اونها را هم دارد، اونها را هم ابلاغ میکنن. مطلب بعدی آن است که تعبیراتی که قوم داشتن با جوابهایی که ذات اقدس اله به نوح تعلیم میدهد که شما به اونها بگوی خیلی فرق کنند. این اقوام تبهکار گاهی میگوین ما حرفمون این است، منطقمون این است. گاهی میگوین ما از در تاریخی از پدرانمون نشدیم، ما سبعنا بهذا فی آبائنا الاول. گاهی میگوین رأی ما اصولا این است. در جریان کنونی اینا گفتن که قال المنع و مقومی انا لنراک فی ضلال مبین. رأی ما اینه که منظور رؤیت قلب است، نه رؤیت بصر. خدا در پاسخ فرمود شما که خب کوری، کور که رأی ندارد که. انها کان قوما عمی، این عمی جمع عمی است. اعما مال کسی که بصر ندارد، عمی مال کسی که بصیرت ندارد. بابا داخل شما چیوری میگوید قلب ما اینجور خطوا میده؟ شما قلبی ندارید. کسی حق رأی دارد که عقل داشته باشد. انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. شما که کورید، کور که حق رأی ندارد، که کور ظاهر نمیتواند بگوید دست راست کدوم طرف، دست چپ کدوم طرف، راه کجاست، چاه کجاست. این کور ظاهر. کور باطن حق رأی ندارد. این روز ذات اقدس اله در پاسخ هنگام غرق به طوفان زدن اعلام می‌کند. بین جوابی که خدا می‌دهد با پاسخی که خود نوح می‌دهد خیلی فرق است. وقتی وجود مبارک نوح از طرف ذات اقدس اله مأمور شد بگوید که یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اون اشراف و مترفین و مستفین چنین گفتند، فقال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. جمله اسمیه با تأکید ان، با تأکید لام، از رأی اونها یعنی رؤیت قلبی اونها خبر میده. نو سلام الله علیه به همه یا قومه لیس بی ضلال، این کمال ادب است. اما ذات اقدس اله بعد از اینکه تبر به نصاب خاص رسید اونجا هم فرمود که فانجیناه والذین معه فی الفلك و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. خب چرا اینها رو غرق کردیم؟ برای اینکه اینا کورن، کور که نباید علی وجه الارض باشد، باید علی بطن الارض باشد. تعبیر لطیف قرآن کریم این است که اینا غرق شدن تو آب، رفتن تو آتش. معنی میشه آتش برزخی تو دریا هم هست. اغرقوا فادخلوا نارا، با پای تفریح یعنی بدون فاصله، یعنی همین که غرق شدن رفتن تو آتش. اخی این آتشی نیست که با هیزم افروخته بشود که دیگه با آتش آب دریا خاموش بشود. اگر نار الله شد معاذالله، نار الله اشتلال موقعه شد تطری و علال افعده، این تو دریا هم هست، تو فهرام هست. نفر بود اینا غرق شدن بعد اینکه قیل یا عرض بلعی ما اکب یا سمع و عقلعی و قیزر ما و قیزر ام و سبت عرال جودی، این بدن ها خوش شدن، بدن سختن که به فاصله های بعید. نه، همون که تو آب رفتن، رفتن تو آتش مستقیم. اغرقو تو اصفری ناره. چرا؟ انهم کان قوما امین، آدم کور با سخته بشه. این همه راه نمایی کردن که بالاخره بصیرت به شما بدن، همه آمدن گفت از ایل الله علا بصیرتن انا و من تبری، شما همین را تکلیف کردید. خب یه وقت است که نوح پاسخ میدهد در کمال مهر و ادب است، یه وقتی ذات اقدس اله بر اساس انا من المجرمین منتقمون کیفر میگیرد، تمود به این که اغرقناه و انهم کان قوم هم معلل میکنه. مطلب بعدی آن است که مردم حجاز نه در اون محدود پیغمبری بود که از راه زید خبر داشته باشند، نه اهل سواد بودند که تاریخ بخوانند، دیگه امی بودن دیگه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در بین امیین محشور شد، فقط به اساس امیین رسیده. برای امیین جریان چند قرن قبل را بازگو کردن این نیاز تأکید و توکید دارد. لذا فرمود لقد ارسلنا، لام قسم، حرف قد که در نوبت دیروز هم اشاره شد. لذا با وجه تأکید این قسمه تاریخی را از راه وحی دین آگاه کرد. قوم نوح هم اونطوری که برخی ها گفتن صالحین قبلی خدا را که از شاگردان ابلیس بودن، شاگردان شیطان بودن، شاگردان صلحای قبلی بودن، تصاویر اینها را ترسیم میکردن، بعد کم کم به صورت تماثیل و مجسمه در میانه، بعد اینا را احترام میکردن، بعدم عبادت میکردن. این که میگفتن الان هم میگن در معبدتون اون اتاقی که نماز میخوانید نه تنها روبرو، اون اتاقی که نماز میخوانید شایسته است که عکس نباشد، برای همین کارها عکس را در اتاقی که نماز میگذارید نگذارید، برای اینکه این کم کم به همچه فتنه را هم به همراه دارد. این باعث بت‌پرستی مردم شد در زمان نوح سلام الله علیه. البته وجود مبارک نوح همه اینها را ارسال کرده است و اون دست این کار ندید. مثل بعدی آن است که اونها گفتند این که انا لنراک فی ضلال مبین، جمله خبریه، جمله موجبه من. اما نوح سلام الله علیه پاسخش مطابق با نقد اونها نیست. اونا گفتند انا لنراک فی ضلال، نوح فرمود لیس بی ضلاله، نفهمون لیسی بی ضلال. برای اینکه این گذشته از اینکه نکره در سیاق نقصی از موشید اومد من هیچ نحوه ضلالت ندارم، به نحوه دیگری هم ابلغ است. برای اینکه ضلال و ضلاله اگر مثل تمر و تمره، شجر و شجره باشد، اگر کسی بگوید که شما در شجری، تو شجر دارید زندگی میکنید، یعنی منزلتون باغ هست، درخت هست، این درختون جنس است، شجرتون جنس است، میسازد که یک درخت باشه، میسازد بیشتر. اما اگر شما بگوید که لیس فی بیتی شجرتون، این اصلا من یه دونه درخت هم ندارم، این نهایت مبالغه است. اما اگر بگوید لیس فی بیتی شجرتون، این روشن نیست که جنس رو نفی کردی، مفرد رو نفی کردی. اگر یه دونه شجر باشد، دو شجر هم باشد، باز صادق است که شما بگوید لیس فی بیتی شجرتون، یعنی اون جنسی که فراگیر باشد باغ درست کند نه ندارم. حالا یک درخت بعد هست وجود مبارکه نو فرمود لیس بی زلالتون، اصلا زلالت نیست. نه تنها نکره در سیاق نفع مفید عموم است، بلکه هر دو نفع کرده. هیچ فردی از افراد زلالت به من، چرا؟ برای که من خودم راهنمایم، یک راهنما باید تو راه باشد تو. من وقتی رسولم در صراط مستقیمم، مردم به صراط مستقیم دعوت میکنم، بلکه خودم صراط مستقیمم. تو بحث قبل ملاحظه فرمودید که اولیای الهی، انبیاء الهی صراط مستقیمم. اینی که در روایات آمده صراط صراطان است، در آخرت دین است، در دنیا امام است، این مبالغه و مانند اون نیست. تو بحث قبلم ثابت شد به این که اصلا صراط جز انسان کامل نمیتونه باشه. این صراط بیابان و خیابان نیست که انسان آدرس بده خون و خیابون صراط است. که صراط یعنی راه. اون چرا که ما در قرآن کریم و سنت میخوانیم این وجود لفظی راه است. اون چرا که مینویسیم این آیات رو که مینویسیم، بحثایی که مینویسیم، تقریرات که مینویسیم، این وجود تسبیع صراط است. تفسیری که داریم، مفاهیمی که میفهمیم، مفاهیمی که به اذهان دیگر منتقل میکنیم، این وجود ذهنی دینه، وجود ذهنی صراطه. خب صراط کجا؟ یه انسان کاملی که عقیدتاً و خلقاً و عملاً قرآن رو عمل کرده میشه وجود خارجی صراط. یعنی این که دیگه تو بیابان خیابان نیست ما بگیم صراط اینجه. انسان کامل مجازاً صراط نیست. حالا این قرآن اگر در وقت علی اولای علیه السلام پیاده شد، این حقیقتا صراط هم دیگه. اون که داره بحث تفسیری میکند که وجود ذهنی صراط داره تشریح میکند، چه کار به صراط خارجی داره. پس اون که قرآن می نویسد وجود لفظی صراط، اون که قرآن می خواند وجود کتبی صراط، اون که قرآن بحث میکند وجود ذهنی صراط. وجود عینی صراط کجا؟ این اهل بیت. حالا اگر در باره اینها گفته شد مثل و اهل بیتی که مثل سفینه روی واقعیت هست، سخن از تشبیه و امثال ذلک نیست. دین هر بحثی که حوزه ها دارن از وجود لفظی و کتبی و ذهنی تجاوز نمی کنن. اون چه که به جامعه آمده عمل شده میشه وجود خارجی دین. صراط مستقیم هم همونه دیگه. نو سلام الله علیه میگه ولیکن نیست، من خودم تو راه هم، یک دیگران راه نمایی میکنم، دو بل خودم این راه هم، سه من تو زلالتم. زلالت یعنی کسی که از راه گم بشود. من که خودم راه هم، راه که نمیتواند گم بشود، که کسی از راه کنار افتاده گمه. من نه تنها در راه هم، نه تنها راه نمای دیگران هم، خودم راه هم. از راه میشود گم باشد؟ فرض ندارد که. خب میبینید خیلی فرق میکنند اونجور که اونا اعتراض کردند، اونجور که این جواب میدهند. این نال نراز دیم ورال نبیم قال یا قومه لیس بی زرانتون. خب این سه صفات تلبیه ولکنی رسول من رب العالمین. میبینید من مقدمه مستیست، این هم برهانیست. من گمراه نیستم. پس کجا هستی؟ اگه گمراه نیستی یعنی تو راهید دیگه. به چه دلیل تو راهید؟ برای اینکه من خودم رسول الله هم. رسول الله صراط الله هست، جزوز شد صراط الله تو زرارت باشد. این ولکنی دلیل اون مدعای محذوف است. من در زرارت نیستم، یعنی علی صراط المستقیم. چرا علی صراط المستقیم هم؟ برای که رسول الله هم. رسول الله وجود لفظی صراط دارد، کتبی صراط دارد، علمی و ذهنی صراط دارد، بالاتر از همه وجود خارجی صراط هم دارد. ولکنی رسول من رب العالمین. مطلب دیگر آن است که برخی ها ابلغکم قرائت کردن، لکن ابلغکم اولاست. چون ابلغو همونطوری که معروف هم هست از ابلغو اولاد، چون تبلیغ تکثیر را، تدریج را، تفصیل را و مانندان را میرساند، ابلاغ این معانی را نمیرساند. بعدم فهمون ابلغکم رسالات ربی و انتهوکم، نه فهمون انتهو لکم، این نفحتو لهو کاملتر از نفحتو او، این نفحتو لهو انتهو لکم. این انتهو لکم ناظره به دو مسئله، یکی این که اینایی هم چی میگم خالصانه میگم، یکی این که غیر از این که من مطالب علمی را خالصانه میگم، مطالب خلوص آمیز یعنی موعظه، پند، اندرز، نصیحت، امانند اون را هم دریغ ندارم، هم این مطالب حکمت نظری علمی را که توش نصیحت نیست، موعظه نیست، خالصانه میگم. مثل کسی ریاضی را خالصانه تدریس میکنه، این که نصیحت نیست. علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم حکمت و سلام توش نصیحت نیست. علم بود و نبود است، نه باید و نباید. اما همین بود و نبود را ناصحانه و خالصانه میگویند. اونجا هم که مربوط به باید و نباید است، اونجا هم نصیحت میکنند. و انسهو لکن. لذا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که الدین و النصیحه. ارشدن لمن؟ همود لله و لرسوله و لعنت المسلمین و لعامته. با هر چهار نفر خالصان عمل کنید. همود الدین و النصیحه. ارشدن با کی؟ با کی خالصان رفتار کنید؟ همود با خدا فیما یدعو الی التوحید. با رسول خدا فیما یدعو الی الرساله. با ائمه مسلمین فیما یدعو الی امامه سیر الولایه. با عامه مسلمین فیما یرجو الی الجامعه. با همه خالصانه رفتار کنید. این کلمه اوعجبتم، اون همزش که همزه انکاری، واوش گفتن اصغر محذوف است، یعنی اکذبتم و عجبتم، این واوش اصغر محذوف است. اونگاه سه عامل ذکر شده است برای رسالت. تا من آمدم تا انذار کنم، آمدم تا شما با تقوا باشید، آمدم تا شما را به رحمت الهی برسانم. قول الله لعلکم ترحمون. این لعلکم ترحمون نه برای آن است که اگه کسی با تقوا شد شاید برسد شاید نرسد. اگه کسی با تقوا بود و با تقوا مرد یقینا به رحمت میرسد، چون الله لا یخلف الميعاد. اما شاید تا آخر تقوا را حفظ نکند. همیشه این لعله برای آن است که این کار علت تامه نیست، بلکه شاید برگردد، خدای ناشده به سوی خاتم مبتلا بشود. اما اونها با همه این فضائل و معارفی که نوح سلام الله علیه به اونها افاده کرده است و تبیین فرمود، فکذبوه لذا فانجیناه، ما نوح رو نجات دادیم، والذین آمنوا معه اینا رو تو کشتی نجات دادیم، و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا چرا؟ انهم کان قوم امین، و هر که امین بود یعنی نابینا بود و اهل کوردلی بود گرفتار می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله.